أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد قول به تعلق خمس به تمامهی به امام، به ماه و امام و منصب امامت و ولایت عرض کردیم، به غیر از ادله و شواهدی که در گذشته ذکر شد، راه دیگری توسط بعض الاعازم بیان شده که بخشی از این راه را دیروز عرض کردیم. این راه با بررسی مستقل یکایک اموری که در اونها خمس واجبه، در صدد اثبات این مطلب است که این خمس متعلق به امامه. در جلسه گذشته درباره شش مورد از هفت مورد سخن گفتیم و نظر ایشون رو بیان کردیم. نتیجه بحث و این راه تا اینجا این شد که خمس مال حلال مخلوط به حرام و خمس زمینی که ذمی از مسلمان می خرد، اینها اساساً از قبیل خمس مصطلح نیستند. تا این بحث که اختصاص به بنی هاشم دارند در اون پیاده بشه، پس که انه عدم اختصاص خمس مال مخلوط و زمینی که ذمی از مسلمان می خرد به بنی هاشم از باب سالبه به انتفاع موضوعه. اما در مورد معادن و قوس و عرض به حضور شما کنوز گفته شد اینها از انفالند که متعلق به امامند. در مورد خمس ارباح فرمودند خمس ارباح و خمس سود کسب و کار نه در تاریخ و نه در روایات در عصر پیامبر و ائمه متقدمه علیهم السلام مطرح نبوده، بلکه این خمس در عصر ائمه متأخره و به دلیل محرومیت ائمه از خمس متعلق به اموری که نام برده شد، که انه برای رفع احتیاجات قرار داده شده. این یه خمسی است که ائمه به جای اون اموری که باید خمسش به اینها داده بشه و ندادند قرار داده شده. برخی روایات رو هم مؤید این احتمال ذکر کردن. در ادامه بعض الاعازم می فرماید صاحب حدائق احتمال اختصاص این خمس به امام را ذکر کرده و گفته بعید نیست که ما خمس ارباح مکاسب را مختص به امام بدانیم، یعنی که انه حساب این خمس را از بقیه اقسام جدا کرده و برخی از اخبار را هم به عنوان مؤید این احتمال ذکر کرده و این احتمال را از اون روایات استظهار کرده. همچنین از قول برخی قدما این احتمال را نقل کرده، یعنی این که صاحب حدائق این احتمال رو داده با توجه به این که صاحب حدائق معمولا مشیش اخباری است و به نوعی به ظواهر اخبار و عرض به حضور شما نظرات فقها ها اهتمام داره، اما معذالک این احتمال را با استظهار از برخی روایات و نیز عبارات برخی از قدما همراه کرده. به علاوه صاحب جواهر از کفایه و ذخیره این تمایل را که خمس مطلقا مختص امام است نقل کرده و خود صاحب جواهر یه عبارتی داره که قابل توجه. عبارت صاحب جواهر اینه: بل لولا وحشت الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لامکن دعوا ظهور الاخبار فی ان الخمس جمیعه للامام و ان کان یجب علیه الانفاق منه علی الاصناف الثلاثه الذين هم عیاله. صاحب جواهر در مسئله چهارم می‌فرماید اگر وحشت انفراد و جدا شدن از ظاهر اتفاق اصحاب نباشد، امکان این که ما بگیم اخبار ظهور در این دارند که خمس همش متعلق به امامه وجود داره. یعنی کأنه مانع اصلی در برابر صاحب جواهر اتفاق اصحابه. حالا شهرت، یک شهرت قوی یا بالاتر که حتی شاید مثلا مخالفی هم در مسئله نباشه، و الا از نظر روایات ایشون می‌فرماید بعید نیست و بلکه ممکنه ما ادعا کنیم اخبار و روایات ظهور در این دارن که خمس متعلق به امامه. منتها می‌فرماید بر امام واجب است که از خمس به اصناف ثلاثه، یعنی فقرا ایتام و ابناء السبیل بپردازه، چون اینها فی الواقع ایالات او هستند. یعنی که انه هم تعلق جمیع خمس به امام رو مطرح کرده و هم رعایت حق اصناف ثلاثه را. میگه همه خمس مال به امام داده میشه، در اختیار امام قرار میگیره، لکن بر امام واجب است که به این سه صنف از همین خمس بپردازه. حالا ما تعبیر به وجوب نکردیم، گفتیم بعید نیست بگیم یه اولویتی مثلا که انه برای امام تعیین شده که در شرایط عادی که ضرورت خاصی یا مصلحت خاصی وجود ندارد، خب اینها اولا هستند. اما اگر امام یه جایی تشخیص بده که یک مصلحت مهمتری وجود داره یا به هر حال اولویت دیگری رو امام تشخیص بده، میتواند این مال را به سادات از فقرا نده و عرض به حضور شما به اون مصرفی که صلاح میداند برساند. به هر حال نفس این که احتمال تعلق خمس به اجمعهی به امام از سوی کسانی مثل صاحب حدائق و صاحب جواهر و محقق سبزواری و صاحب ذخیرة المعاد مطرح شده، این احتمال را عرض به حضور شما تا حدودی تقویت میکنه، مخصوصا درباره خمس ارباح مکاسب که خب برخی از این بزرگان مثل صاحب حدائق دیگه به صراحت احتمال اختصاص اون به امام را مطرح کرده است. علی ای حال نتیجه این میشه که خمس ارباح اساساً متعلق به امام و یک میزانیه ایست که از سوی امام برای جبران محرومیت اهل بیت از خمس در امور اصلیه قرار داده شده. پس این دیگه تعلقش به امام از سایر موارد روشن‌تره. میمونه خمس غنایم جنگی، هفتمین امر از اموری که متعلق خمسه، خمس غنایم جنگی است. این بله ما فعلا داریم نقل میکنیم، فعلا کلام ایشون رو داریم نقل میکنیم. اما در مورد غنایم جنگی، خب میفرماید غنایم جنگی از ابتدا ممتاز و متفاوت بود نسبت به سایر اموری که خمس به اونها تعلق میگیره. یعنی ما این مطلب را در مورد معدن و کنز و قوس و اینها نمیبینیم، اما در مورد غنایم جنگی از ابتدا به عنوان مالی که در اختیار رسول خدا و امام علیه السلام هست مطرح شده. علتش هم این بوده که وقتی بر دشمن پیروز می شدند، خب قهرن اختیار این مال و تقسیمش بر عهده رسول خدا بود. به تاریخ هم که مراجعه می کنیم همین رو می بینیم، غنایم رو می آوردن و رسول خدا اونها رو تقسیم می کرد. منتها رسول خدا بخشی از این مال را برای عرض به حضور شما ذل قربا قرار داده، اون هم برای دفع و رفع یک تهمت. چون اصرار بر اخذ زکات داشتند، جدید الاسلام ها گمان می کردند اصرار رسول خدا بر اخذ زکات و سایر مالیات اسلامی برای خودش و تأمین زندگی خود و عائله و عشیره خودشه. لذا برای رفع این تهمت به طور کلی زکات را بر خویشاوندان خودش حرام کرد و به جای اون بخشی از غنایم مأخوذ در میدان جنگ را اختصاص داد به ذریه خودش و سادات. ولی اونچه که مسلمه اصل غنایم جنگی و تسهیم و تقسیمش و اختیارش به دست رسول خدا و امام بوده، این عرض به حضور شما به نوعی نسبت به سایر موارد شاید در این جهت وضوح بیشتری داشته باشه که از ابتدا اختیارش به دست رسول خدا و امام به ماه و امام داده شده. خب پس در مورد غنایم جنگی هم ما میبینیم این هم متعلق به امام و در اختیار امامه. البته ایشون خودش یه اشکالی میکنه مبنی بر این که اختصاص تسهیم و تقسیم به خصوص غنایم با اونچه که در برخی روایات وارد شده سازگار نیست، یعنی که انه ایشون تقسیم و تسهیم را در شش امر از امور هفتگانه متعلق خمس رد کرده. میگه اصلا تقسیم و تسهیم در اون شش امر وجود نداره، تنها در یک مورد ما شاهدیم که تقسیم و تسهیم صورت گرفته، اونم در مورد غنایم جنگی است. خب این از اول اختیارش دست امام بوده، ولی این تقسیم و تسهیم یه توجیهی داره. علت این که بخشی از غنایم را رسول خدا به ذوی القربا میداد در واقع برای این بود که اونها را از زکات محروم کرده بود و محروم کردن اونها از زکات هم در واقع برای رفع یک تهمت بود، تهمت این که پیامبر که هی روی اصرار روی اخذ زکات اصرار میکنه، این در واقع به دنبال منافع خودش و خانواده خودشه. لذا زکات را بر ذی القربا حرام کرد، ولی بخشی از خمس غنایم جنگی را اختصاص داد به ذی القربا. فقط تسهیم و تقسیم در یک مورد از موارد متعلق خمس وجود داره، اونم با این توجیهی که ما کردیم معلوم شد چرا اینجا تسهیم و تقسیم نیست و الا در چرا تقسیم و تسهیم هست و الا در سایر موارد ما میبینیم این اتفاق نیفتاد. وقت ایشون همطور که اشاره کردم خودشون اشکال میکنن که بله اختصاص تسهیم و تقسیم خمس به خصوص غنایم جنگی و نفی اون از سایر امور با ظاهر برخی روایات سازگار نیست، از جمله مرسله حماد و مرفوعه احمد ابن محمد، چون مرسله حماد ظهور در این داره که این تقسیم در همه اقسام خمسه، چون در صدر روایت حماد وارد شده است که ان الخمس من خمسه اشیاء من القنائم والقوس والكنوز والمعادن والملاحه و نحوها. خب بعد که سخن از تسهیمه، ظاهرش اینه خمسی که به همه این امور تعلق میگیره تقسیم میشه به این افراد و اصناف. یا در مورد مرفوعه احمد ابن محمد و نیز روایتی که سید مرتضی از تفسیر نعمانی در محکم و متشابه نقل کرده استفاده میشه که این تقسیم و تسهیم بین اصناف مثل فقرا و سادات و ابناء السبیل از سادات، این عرض به حضور شما در همه اقسام خمس جریان پیدا میکنه، نه فقط در خمس غنایم جنگی، در خمس ارباح مکاسب و خمس، حالا اینا که نام بردن، خمس قوس، کنز، معدن، ملاحه و غنایم جنگی. ظاهر روایت اینه که این شامل همه این امور است. بنابراین اگر ما بخوایم تقسیم و تسهیم را به خصوص غنیمت جنگی اختصاص بدیم، این با ظاهر روایت سازگار نیست. این حالا یه اشکالی است که ایشون در مورد این راه بیان میکنن. این محصل عرض به حضور شما راهی است که ایشون برای اثبات قول سوم طی کرده. اما و فیه نظر و بعض مواضع من کلامهی نظر. حالا شما بفرمایید ببینیم حالا نظر شما چیه؟ فکر کن شاید یاد میاد اشکالی به نظرتون رسیده بود. ها؟
این اشکال که سود ارباب ایشون فرمودن که در عصر ائمه متأخره اومده و اینه برای جبران اون بود. چه شاهدی برش هست؟
بله این اشکال داره که حالا ما عرض میکنیم. درسته فرمای شما دیگه. نه فقیر، نه بحث فقیر نیست، بحث نه اینجوری نه، این تعبیر رو به کار نبردن. ببینید میگن که به هر حال احتیاجاتی بین مسلمین بوده و اینا در معرض رجوع مردم بودن و منبع مالی نداشتن برای پاسخگویی به نیازهای مردم. دقت فرمودید بحث فقیر و فقر بالاخره خودشون مطرح نیست. درسته، بسیار خوب.
نه
بحث تسخیمش ها اونش مشکل نیست. ما در مورد حصرش
این احتیاج وارد شده.
نه ایشون به جهت حصرش کاری نداره. این میگه این روایاتی که مثلا اومدن یه انواع خمس یا حالا 5 تا یا 6 تا یا 7 تا گفتن، همینا در این حال اومدن گفتن خمس بین این اصناف به 6 سهم مثلا تقسیم میشه. ظهور تقسیم و تسهیم در 6 سهم برای خمس، خب این با توجه به این که اومدن خمس رو بر 5 قسم 6 قسم کردن، معلوم میشه این تسهیم در همه انواع خمس جریان داره. از این جهتش به خصوص ارواح مکاسب شما میفرمایید. بله دیگه دوستان مطلبی اگر دارن چی؟
و اینا مثلا برمیاد به همون مسئله دیگه، این بس تقسیم رو آوردن، این تقسیم در واقع کل غنائم رو آوردن خدمت رسول خدا، همه غنائم رو آوردن که حالا امام با امام متولی حتی 4/5 که سهم مجاهدین بود هم خدمت امام آورده بودن.
درست.
بعد امام که اون خرج و هزینه و معونه ای که بود مخارج کرد یا مورد بعدی هم همینطور، بعد از اون امام 4/5 دادن، 1/5 باقی مونده رو با تقسیم کردن. از این حالا بایی که به ید امام بود یا همه رو ارجاع میدادن به پیغمبر یا ائمه اطهار، این نمیشه دلیل برای این باشه که مالکه. حالا این باز برمیده دارم مثلا.
بله. خب ببینید عرض به حضور شما، این راه و این کلام از جهاتی محل اشکال و تأمله، یا به عبارت دیگه در بعضی از مواضع سخن ایشون جای اشکال و تأمل هست. یه اشکال کلی که متوجه این راه و خود ایشون هم آخر کلامش به اون تصریح کرده این هست که این راه مخالف ظاهر برخی روایات، یعنی اگر قرار باشه ما تقسیم و تسهیم را بپذیریم، این که در یک مورد ملتزم به تقسیم بشیم و در سایر موارد تقسیم و تسهیم را نفی کنیم، این قابل قبول نیست. یا خمس تقسیم میشه به 6 قسمت که ذکر شد، یا اساساً تقسیم و تسهیم در اون راه نداره. ولا ثالثه لهما، این که ما تفصیل بدیم بگیم در برخی روایات در برخی امور خمس بعضی از امور و اشیاء تقسیم به 6 قسمت و 6 سهم میشه و برخی نمیشه، این فی نفسه چیزیست که با ظاهر روایات سازگار نیست. اما غیر از این اشکال کلی، این که ایشون فرمود در مال مختلط به حرام که اینها از قبیل صدقات در اموالی که صاحبش معلوم نیست محسوب نمیشن و لذا اختصاص به بنی هاشم ندارند، خب این مشکلش این است که مسئله عدم اختصاص به بنی هاشم با مسئله تعلق جمیع خمس به امام متفاوتن. یعنی عدم اختصاص خمس به بنی هاشم و ذریه رسول خدا، یا به تعبیر دیگر سادات، اعم است از این که این خمس متعلق به امام باشه یا متعلق به اصناف سگانه باشه. خب اینجا ممکنه ما نتیجه بگیریم این خمس به خصوص بنی هاشم مختص نیست، اما در عین حال تأکید بکنیم و ملتزم شیم به این که فقرا و مساکین و ابناء السبیل ولو من غیر بنی هاشم مالک این سهام. اگر ایشون با این بیان عدم اختصاص خمس به بنی هاشم را رد کرده، این لزوماً مساوی با اختصاص خمس به امام نیست. میتونه خمسی متعلق به بنی هاشم نباشه، یعنی خصوص فقرا و ایتام و مساکین از بنی هاشم را در بر نگیره، ولی در عین حال مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل رو شامل بشه، چنانچه برخی گفتن و عامه هم به این معتقدن. نهایت چیزی که ایشون در مورد مال مخلوط به حرام گفتن این است که این اختصاص به بنی هاشم ندارد، اما این اهم است از این که اختیارش به ید امام باشه و متعلق به امام باشه یا نباشه. این موضع اول. کذالک در مورد ارزی که ذمی از مسلمان میخره، اونم همینطور در مورد ارزی که ذمی از مسلمان میخره، خب ایشون فرمود لیس من قبیل زکوات، بله خمسی که بله زمینی که میخرد من قبیل زکوات لل اخماس. خب حالا اگر ما این خمس رو از قبیل زکات دانستیم، آیا این ملازمه با این که این متعلق به امامه یا نه؟ زکات هم که باشه مثلا مالکش فقرا هستن، لذا این ملازمه وجود نداره. موضع دیگری که محل اشکاله اون چیزیست که ایشون در مورد خمس ارباح فرمودن. ایشون فرمود خمس سود کسب و کار در عصر پیامبر و عصر ائمه متقدمه متداول نبود، بلکه از چیزهایی است که از قبل ائمه متأخره، اون هم برای احتیاجی که به اونها بوده و بعد از انقطاع ید ائمه بر اون اموال قرار داده شده. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش این است که درسته این خمس چه بسا در زمان رسول خدا و ائمه متأخر متداول نبود و در روایات اون دوران هم منعکس نشده، ولی چه بسا علت عدم انعکاس این در روایات ائمه متقدمه این باشد که در اون دوران وضع مالی مسلمین خوب نبود، یعنی کسب و کار و تجارت نداشتن و لذا جایی برای بیان خمس ارباح نبوده تا اونها بخوان بیان بکنن. بله ما این رو قبول داریم که برخی ادله عامه و برخی روایات خاصه خمس را در مطلق فائده واجب کردن. خب اگر ما گفتیم خمس در مطلق فائده واجبه و ارباح مکاسب هم یکی از این فواید محسوب میشن، قهرن خمس در اون هم ثابت میشه. ما این روایات رو قبلا عرض به حضور شما و ادله تعلق خمس به مطلق فائده رو قبلا ذکر کردیم دیگه، انشاءالله رجوع میفرمایید. لذا حتی اگر در عصر پیامبر و عصر ائمه متقدم خمس نبوده، اما ادله ای چه از آیات و چه روایات داریم که دلالت بر وجوب خمس در فاضل بر مؤونه سنه میکنه. لذا این که ایشون میفرماد این عرض به حضور شما چیزی اسم و رسمی در تاریخ و روایات ازش نیست، این دلیل بر عدم وجوب خمس در این مورد نیست. اما موضع سوم که ایشون اشکال کرده و خود ایشون هم آخر کلامش به اون به اصطلاح پرداخته، مسئله عدم ملائمت اختصاص تقسیم و تسهیم به خصوص خمس غنایم با مفاد برخی روایات که این هم به اصطلاح گفته شد. لذا در مجموع به نظر میرسه این طریق نمیتواند اثبات قول سوم بکنه، هرچند فی الجمله میتونه مؤید باشه اما نمیتونه به عنوان یه راه و دلیل مستقل این مطلب را اثبات بکند. والحمد لله رب العالمين. بله چرا نباشه آقا، هیچ سوالی